أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سه‌شنبه هفته دی ماه 1400 و 23 جماد الاولای 1443، 28 دسامبر 2021، درس 54 از فقه هماهنگی، اجزاء و شرایط تکلیف شرعی سازمانی هماهنگی، اجزاء هماهنگی در عرف خاص و سیره و ارتکاز اغلایی، حجیت این عرف خاص در تشخیص تعیین اجزاء هماهنگی، مسئلتون حجیت اجزاء تکلیف هماهنگی در سیره اغلا و عرف خاص چگونه احراز میشه، بیان مسئله اینه که اجزاء و شرایط تکلیف ایجاد هماهنگی سازمانی رو از منبع عرف خاص سازمان و مدیریت به دست آوردیم، به دنبال حجیت آن هستیم که 4 راه یا 4 مورد برای احراز حجیت آن وجود داره که تو پاورقی اومده. وجود داره که طبق گزارش ویکی فقه، عرف به خودی خود حجت شرعی و منبعی از منابع استنباط احکام شرع نیست. مثلا مردم مدیریت میکنن، استادا تدریس میکنن، یه وظایفی، یک قواعدی تنظیم میکنن، مینویسن، لیکن چجوری میشه تبدیل کرد این عرف رو به یک منبع که از اون بشه حکم شرعی در آورد؟ زیرا به عنوان یک مرجع میتوان در موارد زیر به همین عرف رجوع کرد و از همین حکم شرعی رو از این مسیر کشف کرد. یعنی بگیم که مثلا این وظایفی که عرف خاص میگه، اینا وظایف شرعی است. این تو پاورقی هست ولی هم ریزه نیست؟ راه اول رو که در فقدان نص بود بررسی کردیم در نوبت قبل، دیدیم که عرف ما نحن فیه حائز ضوابط لازم برای حجیت رو داراست، حائزش اضافه است، لوازم ضوابط لازم رو برای حجیت داراست، چرا که این عرف متصل به عصر معصوم بوده و معصوم نسی رو در منع و رد آن مثلا نیورده. تنسیس نفر ازا حجیت داره، یعنی مؤذر و منجزه. یعنی اگر فاعل هماهنگی در سازمانی هماهنگی در یک سازمانی تکلیف هماهنگی را با اجزاء نام برده ادا نمود، مقابل مولایش معذور است و اگر ارکان آن را عمدن یا سهوًا ترک کرد یا واجبات آن را عمدن ترک نمود، ترک منجز کرده و معاقب خواهد بود. مهم اثبات اتصال بود که طبق قاعده ساست العباد، معنی کرده میشه قاعده که معصوم ساست العباد، هم فعل مدیریت و هماهنگی انجام میده و هم تشخیص فعل مدیریتی و فعل هماهنگی رو از سازمان‌های محیط اطرافش تشخیص میده، ولو اون سازمان‌ها مثلا بسیط بودن، مجمل بودن، ولی معصوم تشخیص میداد. طبق قاعده ساست العباد، معصوم سائس و مدیر است و هم سائسان و مدیران را رصد و ارزیابی می کند. و اگر روش آنان را مضر یا مخل به شرع مقدس می دید، باید از باب ارشاد جاهل رد یا منع می کرد تنسیسن، ولی سکوت کرد و تقریر نمود. و نیاز نیست که شرح وظایف مفصله امروزین عرف خاص برای فاعل هماهنگی عیناً در عصر معصوم وجود داشته باشد، بلکه وجود اجمالی آن هم کافی بوده است. وجود ارتکازیش، اجمالیش، بزوریش، جزوریش، ریشه‌ایش، دانه‌ایش، بذریش کافی بوده. لذا اتصال عرف به عصر معصوم یقینی است و بدیهی است و در فرض فقدان نص حجیت این عرف تثبیت میشه و شکی هم در این امر نداریم تا مسابقه قطع به عدم حجیت بشه. یه قاعده هست تو پاورقی هم هست، میگه شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت. یک شک کنیم یه امارهی مثل شهرت حجیت هست یا نیست، اگه شک کردیم این یعنی قطع به عدم حجیت، که باید تو پاورقی نزای بین مرحوم نائینی و آخوند هست که چطور میشه شک با قطع جمع میشه. که جوابشو میدن، فرصت ما با اون نمیرسه. ما اصلا شک نداریم اینجا که این عرف در زمان معصوم بوده، چون مدیریت بوده. مدیریت هم بدون هماهنگی معنا نداره، زندگی هم بدون مدیریت وجود نداره. اکنون نوبت مورد دوم برای حجت قرار دادن عرف خاص برای استنباط حکم شرعی است. و حالا میام سراغ این دومی. اگه یادتون باشه گفتیم که یکی چی بود؟ در فقدان نص عرف میتونست منبع بشه برای استنباط حکم شرعی، که ما یه منبعی پیدا کردیم. لذا اون 24 تا یا 36 تا که عرف خاص به عنوان اجزا فعل هماهنگی به ما معرفی کرد، اینا میتونن حکم شرعی حساب بشن. در صدق عرفی هم راه دیگه هست که میگن در موارد تشخیص موضوعاتی که شارع تعریف آنها را به عرف واگذار کرد، مثل بیع و اجاره. مثلا بیع احل، اجاره احل. خب بیع و اجاره موضوع حکم شرعی حلیت واقع شد. حالا بیع چی هست که حلاله، اجاره چی هست که حلاله؟ میگه هرچی عرف گفت. عرف به چی میگه اجاره؟ عرف به چی میگه بیع؟ همون اون حلاله. حتی فقط یه دخالتی هم میکنه، میگه که ربا نباشه. بنابراین هرگاه مفاهیمی چون بیع و اجاره موضوع حکم شرعی واقع شوند، سپس دخیل یا مانع بودن چیزی از نظر شرع در صدق موضوع مشکوک باشد. نمیدونیم شارع چیزی گفته که مثلا اون چیز مانع باشه از صدق موضوع بی برای حکم حلیت. حالا ربا رو گفته، حالا نمیدونیم مثلا بیعهای معمولی شک میکنیم که مثلا متعاقده نشیش فلان شک کنیم که شارع یه چیزی مورد نظرش بوده، تو صدق این موضوع برای حکم شرعی مثلا آدم شک کنه، در این صورت صدق عرفی اون موضوع با وجود یا عدم آن چیز دلیل آن است که همان صدق عرفی، هم مفهوم عرفی موضوع نزد شارع. یعنی اینجا ما موضوع رو میدیم به عرف، بعد عرف موضوع رو تشخیص میده، تنقیح میکنه، شارع هم همون اون رو موضوع قرار میده برای چی؟ احکام. این یک قاعده کلیست که مشهوره که اگه بناست موضوع احکام شرعی رو، حالا موضوع برای مثل صلات، مثل عبادات، خب اینا شارع خودش تعیین میکنه، ولی یه چیزایی هست عرفیست، مثل هماهنگی چیست. خب این هماهنگی چه موضوعی هست، عرف متخصص ممحض میاد میگه هماهنگی اینه. خب ما هم شک میکنیم شارع با این اجزا و شرایط منعی داره، چیزی میخواد اضافه کنه نمیکنه، که اگه نشه یا بشه این دیگه موضوع حکم شرعی نمیتونه باشه. تا شک کنیم میگیم که نه، مرجع ما همون عرفه. حالا ما اینجا توضیح دادیم که فعل سازمانی معاملی هماهنگی، این هماهنگی فعل سازمانی است، یه تکلیف عبادی هم نیست، معاملی است، مثل بیع و نکاه. حل الله النکاح و حرم الصفاح و الزنا. خب این نکاح چی هست که احل، زنا چی هست که مثلا برمیگردیم به عرف، موضوعی است، این هماهنگی موضوعی است که شارع تعریف اون رو به عهده عرف گذاشته که هماهنگی واجبون مستحبون، یعنی هماهنگی میاد موضوع واقع میشه برای حکم شرعی، و اگه اینجوری شد میگیم که خب الان هماهنگی مثلا سلام علیکم و رحمت الله یالا انت خوبه سلام علیکم الله خسته نباشید دیگه های متحد با شما میمدن زهره
زهره چند وقتی هم مثلا که توفیل رو ندهدن
آره ایچون گاهی هست زهره شد نبودیم چندین
بار گفتیم این کار انجام ندن عملا هم نمیرسن
گاهی نمیرسن
خواهش کن مثلا سخت ماشین میوفته دیگه های بیرو پیسته دیگه های میسیم
بله
نمیان داخل شرعی مثلا از اون
چیز میدن خواهش کن خب این شارع میخواد برای احکامش موضوع قرار بده. موضوع بیع و اجاره است یا هماهنگیه، میده به عرف، عرف معنا میکنه، اون مفهوم عرفی رو میاره موضوع حکم حلیت حرمت قرار میده. بیع غرری، بیع ربوی، بیع حلال، بیع معمولی، اجاره مثلا جایز، تملیک منافع مثلا. همین که عرف مرجع شرعه در چی؟ در مصداق برای موضوع. عرف تو بازار میفهمه که بیع چیه، مبادلت و مال به مال مثلا چی بله. حالا یه چیزیست به نام هماهنگی، تنسیق، که یک مدیر باید او رو انجام بده تا تدابیرش صحیح واقع بشه. خلاصه هماهنگی چی هست؟ هماهنگی که از موضوعات مستنبطه نیست، از موضوعات شرعیه داره، حقیقت شرعیه نیست، مثل صلات، مثل صوم، خود شارع باید هم موضوع رو پردازش کنه هم حکمش رو. موضوعات معاملی که هماهنگی هم از جمله معاملات هست، معاملات به معنی الاعم، او هم باید به عرف واگذار بشه. شارع تعریفش رو به عهده عرف گذاشته، زیرا علل مختار فاقد حقیقت شرعی است. ما تو اصول فقه داره خوندیم که واژگان مدیریت اینا هیچ کدوم حقیقت شرعی ندارن، حقیقت عرفیه خاصه دارن. مثلا سازمان چیست؟ سازمان شارع نمیاد سازمان مفهومش رو توضیح بده، حکمشو میده. تعیین موضوع شأن شارع یا فقیه نیست مگر در موضوعات خاص. شارع میگه این سازمانی که شما میگید، این سازمان داره این احکام وضعیه و تکلیفی است، ولی حالا خود این سازمان چی هست؟ این شارع نمیاد به خودش زحمت بده. چون آقای مطهری گفتن احکام اسلام در این که آسمانیست زمینیست، یعنی اومده برای مردم. مردم میگه این کارایی که ما میکنیم ایو هشاره حکمشو بده. میگه چی کارا میکنید؟ میگه این کارا رو میکنیم، اینجوری مدیریت میکنیم، اینجوری چی کار میکنیم. میگه این کاراتون واجبان، این کاراتون حرام. نه اینو ما خیلی با کمک ایشون مشکل ما همینه دیگه. بعضی روزا دوچار مشکلات فجازی میشیم، یعنی فضای مجازی. حالا شما باید از موبایل استفاده کنید یا در نوشته های تو ذهنتون که میخواید من اینجا تشریف بیارید، مثلا مثلا صندلی بذارید. حالا ما بله نه خیلی چیز کردم، مشکلش پزشکش هم نیست آقای نظری، عرف خاص. حالا ببینید این واژگان مدیریتی من جمله تنسیق و هماهنگی موضوعاتی هستند که مفهومی رو دارن و یه مصداقی دارن. هماهنگی چیست؟ مصداقش چیست؟ اینا دست عرفه که چه چیزای مصداق هماهنگی است، مصداق مفهوم هماهنگی است. شارع وظیفش نیست این کارو بکنه، شارع حکم صادر میکنه. مثلا میگه اینی که شما میگید درش مفسدش بیشتره، مثلا از حرامه، مکروهه، یا مصلحتش تامه پس واجبه. شما بگید چی هست و من حکمشو بدم. زمزم احکامه، باید شما بگید مسئلتان، من مشکلم اینه، ما اینجوری هماهنگ میکنیم سازمان رو، میگیم که این واجبه. مثلا یا اونا مثلا میگن ما این رو به عنوان وظیفه حساب میکنیم، میگیم خب تایید میشه، واقعا هم یه وظیفه است. اگر مردد شویم که شارع در خصوص اجزا یا شرایط آن منع و ردعی وارد نموده، مثلا فرض کنید این هماهنگی اینه، حالا شک میکنیم شارع با این اجزا و شرایط یه مخالفتی کرده نکرده، چطوری میشه احراز کرد رد رو؟ من شک میکنیم نکنه شارع با این 36 تا مخالف باشه یا با بعضیش مخالف باشه، که توسط متخصصین این کار رو اونای مده، این اجزا و شرایط رو مثلا گفتن برای هماهنگی. حالا مردد میشیم که شارع با از این چند تا از این 34 تا 24 تا مثلا مخالف هست، یعنی اگه یقین کنیم که بهش خط میکشیم، اگه مردد بشیم همین صدق عرفی، این صدق میکنه در عرف خاص که هازا هماهنگیان. گاف هم داره، ما گاف دادیم نه میگفتش آقا سلام علیکم. سلام علیکم. یالله سلام علیکم. بنابراین این فعل تنسیق یه مفهومی داره، یه مصداق داره. شارع میخواد روش حکم بار کنه، دنبال شارع حکمش رو موضوع بار میکنه. بی موضوع که حکم نیست. اول موضوع پدید میاد، بعد حکم میاد. حالا شارع میخواد هماهنگی رو حکمش رو صادر کنه، چه حکم وضعی شو چه حکم تکلیفی شو. حکم وضعیش اینه که جزئیتاش چی هست، شرطیتاش چی هست، رکنیتاش چی هست، اجزایش، شرایط. و حکم تکلیفیش اینه که مستحبه یا واجبه. چیکار میکنه؟ این موضوع رو اول میده عرف، چکشکاری میکنه، میگه شما به این چی هماهنگی منظورتون چیه. مثل نماز نیست که خود شارع زحمت میکشه، از افعال معاملی است، واژگان معاملی است، مثل بیع اجاره است. میگه صدق عرفیش، در عرف صدق کنه که این کار هماهنگی است با این بند و بیل. من چیکار میکنم؟ موضوع قرار میدم برای حکم شرعی خودم، میگم این رکنون، این جزءون، این شرطون، این مستحبون، این واجبون. تا موضوع من ندید شست رفته، من جواب نمیدم. این چیز مثل مانیتور ما دچار مشکل شده، پزشکش هم نیست.
اینجا تصویر هست؟
نه اینجا هست، همه چیز تو این چیز نمیاد. زای مظلومی که ندارن موبایل، شما دارید، مجهز به جهاز هستید. حالا ما اینقدر توضیح میدیم که اصلا مثل که نوشته شده. میگم هم و جنت و کمن قد رعاها و هم فی ها منعمون. اصلا جنت ندیده ولی داره تو پارکش راه میره، گلهاشو میبوید، میوهاشو میخورد، حوریانشو میبوسد، حتی مخفیانه. چون حورون مقصوراتون فلخیام، در اونجا زنات خونه ها تو خیمه ها هستن، بیرون نیستن. حالا اینجا شما میبینید ما هم علل مختار گفتیم که واژگان مدیریت اینا حقیقت شرعیه ندارن، مثل سلات نیستن. حالا اومدیم تردید کردیم که آیا این 24 تا 34 تا شرط یا جز بعضیش هست بعضیش نیست.
اگه
اینو برای بار پنجم داریم میگیم این چیز چه هر کی میاد باید بگیم دیگه، به جای سوال علمی باید بگیم این چرا این چیزش مشکل پیدا کرده. حالا پزشکش میاد فردا، میگفت طبیب خواهد آمد، ما اینجا تنهاییم، همه کارا خودمون میکنیم، هیچ کی دادمون نمیرسیم. آقای اکبرزاده و رومی هستن، آقای نظری همدان هستن. خب حالا این هماهنگی از تنسیق موضوع عرفی خاصه دارای یه مفهوم، دارای یه مثال. هماهنگی چیست میشه مفهوم، چه چیزی هماهنگیست میشه مصداق. اون وقت این که چه مفهومی داره و چه مصداقی داره میدن به عرف. عرف چون تخصص داره، این چرا چیز شدی دفعه صوتش تصویرش یا موند، قد شد تصویرش، نه؟
قد تصویر
سارو شد، اصلا رفت کلا مشکل دوتا شد. آره این مشکل پیدا میشه حالا نیست. ببینیم حق آقای رویتن ادا نکردیم، نشد یعنی علاوه بر چیز صوت میاد؟ مشکل اینترنته نه؟ فعلا دو امتیاز از دست دادیم تا کلن چیز نشده تمامش کنیم بحث رو. خب حالا ما میایم مردد میشیم که توی عرف خاص شما 36 تا وظیفه یا 24 تا نوشتید، مردد میشیم که بعضیاش مثلا باید کم بشن یا یه چیزایی باید اضافه بشه. این تردید میکنیم آیا این فعل هماهنگی با این همه اجزا و شرایط حکم موضوع واقع میشه برای حکم شرعی، یا باید شارع ردعی داره، مثلا شارع ممکنه پیگیری رو مثلا قبول نکنه یا مثلا پیشگیری رو، یا بگه این هم وظیفه شما انداختید گردن فاعل هماهنگی، کمترش کنید، سبکش کنید، بعضی وظیفه رو بدید مثلا به دیگری. اینا رو تردید میکنید. هر وقت تردید کردید مرجع اینجا عرفه، عرف خاص، با استاد فن مراجعه میکنید، دکتر فلان میگه همینه. این صدق عرفی بر موضوع کافی است که همون موضوع بیاد برای حکم شارع هم موضوع واقع بشه. پس ببینید اگه شک کردیم من و رد دیوارد کرد یا نه، در این صورت صدق عرفی هماهنگی با وجود اجزا و شرایطش دلیل آن می شود که همان یعنی چی؟ یعنی همین هماهنگی با بند با 36 بندش بی کم و کاست، چون شما یقین ندارید که اینا هستن یا نیستن، شارع محکم که نایستاده، شک داریم. در نتیجه مفهوم عرفی هماهنگی که در چندین نوبت با آن دست یافتیم نزدیک یک ماه، این 36 تا رو لؤلؤ مرجان یه ماه طول کشید و به تور زدیم، اینا رو به دست آوردیم، گفتیم هازا هماهنگیان، هازا تنسیقان. حالا موندیم که این موضوع برای حکم شرعی واقع میشه نمیشه. در نتیجه مفهوم عرفی هماهنگی که در چندین نوبت بهش دست یافتیم موضوع حکم شرعی وجوب یا استحباب یا وظائف مشروحه فاعل هماهنگی 36 تا، بعضیش وجوب داشت بعضیش استحباب داشت که فاعل هماهنگی بود، موضوع قرار میگیره برای احکام شرعی جزئیت، رکنیت، وجوب و استحباب نزد شارع. و فعل سازمانی هماهنگی وجوب شرعی پیدا میکنه. در حقیقت عرف خاص در اینجا حجیت پیدا کرده تا منبعی بشه برای استخراج حکم شرعی هماهنگی. این شما الان میخواید حکم شرعی رو استنباط کنید، منابعی دارید، یه منبعتون کتابه، یه منبعتون چیه؟ سنته، یه منبعتون عقله، یه منبعتون سیره عقلاست، یه منبعتون مثلا اجماعه، یه منبعتون هم میخواد عرف باشه. میگه عرف اعم از عام یا خاص، این فی نفسه نمیتونه چی باشه؟ منبعی برای استخراج حکم شرعی باشه. ما با عرف مراجعه کنیم ازش حکم در بیاریم. چطور به قرآن مراجعه میکنید؟ از آیاتش چی میفهمید؟ از ظواهر آیات؟ یا به روایات مراجعه میکنید چی میفهمید؟ حکم در میارید. آیا میشه به عرف هم مراجعه کرد؟ کل کتاب و سنت حکم در آورد. میگه به این مثل کتاب و سنت نیست، هرچند اونا هم آیین نامه دارن. مثلا کتاب قطعی و دل صدور زنی و دلاله است، مثلا روایات زنی و صدور هست، مثلا البته اگر زن خاص باشن. بعضیاش ممکنه قطعی و دلاله باشه، مثل نص مثلا. بعضیاش ممکنه زنی و دلاله باشه. اینجا هم عرف آیا میتونه؟ سوال ما اینه، عرف میتونه؟ مخصوصا عرف مدیریت که ما در دامش هستیم، آیا میتونه مراجعه کنیم به همین عرف؟ درسته، حکم شرعی توش استنباط. یعنی چی؟ یعنی بگیم اگر اینا گفتن این وظیفه است، وظیفه کیه؟ مدیر. هماهنگی ما شارع میگه بله، اینو حکم، این وظیفه است و باید انجام بده. اونتا حالا یه مقدار من خودم هنوز دیروز خیالم راحت بود. دیروز چی بود آقای شیرزاده؟ فقدان
نس
بود یکم چی؟ دلم اول امروز یکم مرددم، میگم علتش، بعد شما کمک کنید. من یه جوری میگم شد شما مثلا قانع شده باشید، ولی خودم گفتن یه آقای تکرار میکرد، بعد شاگرده گفتن ما فهمیدم، گفتن من خودم نفهمیدم. و اینقدر میگم تا خودم بفهمم. حالا ما پس ببینید، من سوال اینجور مطرح میکنم شما جواب بدید. و این عرف خاص میشه یه منبع برای استنباط احکام شرع. کی؟ زمانی که موضوعاتی عرفی باشن و شارع در اون موضوعات دخالتی نداره، مثل بیعه مثلا. این چند خط که من نوشتم مشهور قاعده است که در صدق و عرفی هم که آبی رنگ و قرمز رنگ هست. موضوعاتی که شارع تعریفشو به عرف داده، چه موضوعاتی تعریفش شارع به عرف میده؟ مثل بیع و اجاره. آیا هماهنگی هم مثل بیع و اجاره است؟ حالا من میگم تردیدم از کجاست. وقت بنابراین هرگاه یه مفهومی مثل بیع و اجاره و موضوع حکم شرعی بشه، بعد شک کنیم که این بیعی که عرف انجام میده یه سریش مشکوکه، یه سری اجزایش مشکوکه، یا یه چیزی کم داره، شک کنیم، میگیم هرچی عرف گفت. شارع میگه هرچی عرف گفت. مثلا قاضی ها دیدین، قاضی ها میگن برید کارشناسی کنید. قاضی نمیاد نظر خودش، میگه برید کارشناسی کنید، معاینه محل کنید، تحقیقات بیارید من ببینم. نه، نظر کارشناس برای قاضی چی میشه؟ مجد میشه دیگه. مثلا میگه که دو کارشناس گفتن که شما رفتید تو ملک فلانی، یه مقدار رفتید اون بر، یا مثلا فلان جا تو فلان معامله صدق مثلا غش شده. مثلا کارشناس میاد میگه آره. بعد شارع میاد، قاضی میاد حکم میده. حالا قاضی جای شارع دیگه، انل حکم الا لله. حالا اینجا هم چجوری میشه؟ شاره میخواد حکم بده به کارشناسان مدیریت، میگه ببینید فعل هماهنگی چیه، بعد میاد حکمش رو چکار میکنه؟ صادر میکنه. در این صورت شک و مکی همه کرد، میده کارشناس، بعد میاد میگه این تنسیق واجبان. سلام. تنسیق بر هر کس مدیر شد دندش نرم خواست مدیر نشه، باید هماهنگی کنه، چون مدیریت حکم وضعی یان
معاون هماهنگ کننده بیره بود.
چرا؟ هم معاون دیگه نازی. چون گفتیم گاهی میگن مدیر هماهنگ کننده، گاهی میگن معاون هماهنگ، گاهی میگن کارشناس. یه دندش نرم، اول مدیریتش به عنوان حکم وضعی اثبات میشه، میگه حالا که معاونت به عنوان حکم وضعی اومد روش، وجوب این وظایف هم میاد در دوشش. چطور زوجیت اثبات میشد وجوب تمکین میامد، اینجا مدیریت که احراز شد یا ریاست در اثر شایستگی احراز شد، حکم رو گرفت، تمام تکالیف میاد مثل کوه رو دوشش، که انهو وله، یعنی یه بار سنگی میاد. قرآن میگه نتقنا فوقکم الجبل، وظایف مثل یک کوه هست.
همیشه که همونطور میسه حضرت امیر علیه السلام از خلافت بفرمید دوباره بر دوشش بود یا نبود؟
امامتش، وظایف امامت بر دوشش بود، وظایف خلافت نبود. خلافت یعنی شما میاد ظاهرن بر تخت مینشینید یا بر منبر میشینید، مالیات میگیرید. وقتی که امام هستید یه وظایفی هم جز ذات امامته، اون قابل عزل نیست. امام از امامت هیچ وقت عزل نمیشه، چون جز ذاتشه. از چی عزل میشه؟ عزل یعنی خونه نشینی 25 سال. فل عین قضا فل حلق شجا. من اینجوری دارم میگم که چون بحثای دقیقیه، من فقه الاداره اینجاها به زنگاهش، بعد من اون ابهامم میگم، مطمئنم شما جواب بدید چون فقهای معاصر روبروی ما هستن. خب بعد ما میگیم که خب این ما شک داریم که شارع با بعضی از این اجزا مخالف باشه یا نباشه، میگه شارع میاد میگه که هرچی عرف گفت. بله اگه یقین داشته باشیم بعضیش قبول نداره، مفسده داره، مخالف مذاق شارع میذاریم کنار، کما اینکه ما این کارا رو کردیم، رنگ بندی کردیم، گفتیم این رکنه، این چیه فلانه. در این صورت صدق عرفی آن موضوع با وجود یا عدم آن چیز، اون چیزی که تو شک داشتیم، دلیل آن است که همان موضوع نزد شارع است. نتیجه میشه که این شرح وظائفی که ما گفتیم همون شرح اجزاء تکلیفه و اجزاء تک تکشون جزئیت دارن، شارع به جزئیت اینا چیکار میکنه؟ حکم میده، میگه هاذا جزء آن، هاذا جزء آن، شما گفتید اونم میگه، شما میگید این شرط ها، میگه هاذا شرط ها. یعنی اجزای شما رو جز حساب میکنه، شرایط شما رو هم شرط حساب میکنه، بعد یه حکم کلی هم بر او صادر میکنه، میگه این تنسیق با این اجزا با این شرایط واجبان بر دوش کی؟ اون معاون هماهنگ کننده. خود نفس معاونت هماهنگ کننده حکمان وضعیان، معاونت مثل طهارت، مثل زوجیت، مثل ملکیت. حالا اون که من ابهام دارم اینه که مثلا اینجا رو باید بزرگان مثل استاد قضی کمک کنن. مثلا ما میبینیم شارع چی میگه تو قرآن؟ میگه حرم الربا احل الله چی؟ بی. خب حکمشو داده اول، بعد ما میگیم حالا بی چی هست که حرام، شارع حرام حلال کرد. میگه این رو برید از عرف بپرسید. اما در ما نهنفی شارع مقدس که حکمی نداره که، مثلا یا داره، حالا شما باید بگید از قبل که حکمی صادر نشده احلل مثلا یجب خداوند چی رو اوجب تنسیق را، بعد که حکم کرده ما میگیم حالا تنسیق چیه که واجب شد مثل احله. اون موقع میریم سراغ عرف میگیم آقا این تنسیق چیه. من این برام یه مقداری تردیده که شارع قبلا ما داریم، هم ما که اینجا نشستیم تو این چند روز چیکار میکردیم؟ هم میبریدیم هم میدوختیم، کار شارع هم میکردیم. یعنی هم میوادیم موضوع رو معلوم میکردیم، اولا گفتیم مفهوم هماهنگی چیست، دو اجزای هماهنگی چیست، درسته؟ بعد اجزا هماهنگی رفتیم سراغ شرح وظیفه، همه رو خودمون درست کردیم. حالا میخوایم برای شارع موضوع درست کنیم، برای کدوم حکمش؟ یعنی قبلا باید حکم صادر شده باشه یا نه که عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و ستات چیز صدات. بله استاد غزی بفرد.
ما تو مباحث فقه آموختیم که موضوع هستش که حکم تولید میکنه، یعنی حکم مترتب بر موضوع، به صورت که اگر موضوعی نباشه حکم هم در کار نیست،
یعنی حکم معلوله.
معلوله مثلا یک مسئله، یک چیز حادث شده، حالا مترتب این استفادهش جایز یا جایز نیست، به کار بردنش و موارد دیگه که مثلا ما بدونیم میشه بخشید نمیشه بخشید، میشه توی مسجد استعمال کرد نمیشه، همین این احکام مترتب بر این وجود این موضوع و حادث شدن این موضوع. اگه این موضوع نباشه اصلا سالب انتفاع موضوع باشه حکم مترتب برش نیست، لذا میگن حکم زایده موضوع مترتب بر موضوع. بنابراین ما توی بحث عرف خاص هم که الان مطرح شده، همونطور که از اسوالی هم اشاره فرمودید، از ابتدای بحث که هم شروع شد یه روی تحریم، ما توی عرف خاص توی احکام نیاز به عرف خاص نداریم، ما برای تشخیص موضوع به عرف خاص میریم. ما را جمله همه هنگی که مثلا در واقع ما چون قائل هستیم که در واقع مثلا حقیقت شرعیه نیستیم، مثلا میبینیم مثلا عرف خاص رجوع میکنیم تو عرف مدیریت، میگه که آقا هماهنگی چیه، بیا اجزاشو میگه، بیا ماهیتشو میگه، هویتشو میگه، مشخص شد. حالا موضوع مشخص شد، اینجا مثلا بحث واقع پیش میاد. حالا میریم سراغ مثلا کتاب نصف هست، خب فبه ها و نمبر، و اگه نبود مثلا روایات یا ممکنه حتاش باشه، و اگر نبود مثلا ما میتونه قواعد فقهیه و چیزی دیگه در دست فقیه هست میتونه استنباط کنه، نهایتا مثلا در واقع کنارش عقل هم مثلا حکمی داره، چون با اونیم هم عقل هم نقل، اینجوری نیست که سندم به صدا چیز باشه اینا مثلا در تضاد با هم باشن. در نتیجه ما توی این موارد عرف خاصه ما فقط در بخش اول ازشون کمک میگیریم و در اونم عرف خاص و اونم موضوع رو مشخص کنه، بعد طبیعتا قسمت بعدیش حکم میاد و حکم نظر میده. و تو احکام رو عرض کردم که بالاخره منابعی که هست قطعا حکم برای این مسئله میتونه فرقی چکار کنه، استنباط کنه و ساده رو.
خیلی ما تا توی این چهار راهی که بود، مثلا یکیش دیروز فقدان نسب بود، امروز همین بحث
صدق و عرفی، موضوع صرفا یک سرش نظر هم موضوع هم احکامه.
نه حالا میخوام بگم امروز مثلا میگن عرف خاص خودش منبعه، یعنی دیگه نیاز اگه آیه روایت باشه که خب مراجعه میکنیم، یعنی خود این عرف خاص منبعیست برای احکام، یعنی مرجعیست برای احکام شرعی. مثلا اگر مراجعه میکنید ببینید که عرف مدیریت میکنه، یه وظایفی رو بر روش مدیر میذاره، یکیش تنسیقه، بعد میگه شرح وظایف. خود همین داستان برای شارع، برای فقیه مثلا
حتی این نیست که مثلا عرف خاص حکم نداشته باشه، طبعا حکمی داره
احسن.
اما آیا این که شارع اون حکم اینا رو تایید میکنه یا نمیکنه بس دیگه. مثلا عرف خاص میاد میگه که هازا بیون، هازا بیون به ربا هم نیست، میگه هم بیه دیگه هازا بیون. اما شارع که میاد میگه که این حلال به حول بی به تو به تقدیش میگه که بی این میگن و این حلاله، ولی اینی که شما داره میگه بیه این رباه و این مثلا حرم ما ربا. مثلا در اون
ربا رو شارع معلوم میکنه موضوع مستنبت است، مکیل موزون ولا، ولی بیع رو میده به عرف، بیع عادی. و اونجایی که ما یقین داریم شارع چیز هست. پس به قول شما عرف ما رو بی نیاز از کتاب و سنت نمی کنه؟
نمی کنه، موقع داره، ولی در این حال ممکنه مثلا شارع اون حکمان رو تایید بکنه، ممکنه رد بکنه. این یعنی فقط دنبال این هم هست که مثلا بیده که این حکمی که مثلا تو عرف خاص هست، مثلا ثابت تو زمان جاهلیت یعنی ازدواج هایی بود، مثلا بده بستون داشتن، عوض بدر داشتن، مثلا یک طرف می اومد مثلا دختر رو میگیره با یک دلایلی که توی کتاب نحو پیشوایی اومده، یک ازدواج هایی هست اسمش هم آورده، ولی مثلا شارع می اومد یک شکل اومده تایید میکرد، بقیه رو مثلا رد میکرد. اینطوری بود، یعنی عرف خواستن برای خودش یا اون عرف عام یک دخله احکام برای خودشون داشتن غیر از موضوع ازدواج رو که میدونستن باید شده بگیره، ولی یک سری احکام بگیرن داشتن کردن.
تا مثلا فرض کنید شارع احل الله البیع داره، ما تو بیع بودن مشکل داریم، میگیم بریم سراغ عرف، ولی آیا در تنسیق یعنی هماهنگی شارع قبلا یه احل الله داره که بعد ما بگیم حالا تنسیق چیست که احل بریم سراغ عرف، همین عرف خاص این سیوشی بگیم ایها شارع تنسیقی که از نظر شما احل است یا واجب است اینه. شارع میگه پس میگه تنسیق با همین بند و بیلی که شما گفتید احل و یا مثلا یجب. خب ما الان داریم همچین حکمی قبلا؟
من بگم که داریم، جهت اینکه ما هماهنگی از واژه‌هایی هست مثل فرهنگ که تازه جهت شده. بعد حالا مثلا میخوام ببینیم که شارع مثلا نسبت به این موضوع چه نگاهی داره یا چه واژه‌ای داره. وقتی میبینیم بررسی میکنیم مثلا خود هماهنگی رو، بعد میبینیم که هماهنگی داره این ویژگی هاست، داره این ماهیته. این ماهیت وقتی میبینیم توی مثلا خود کتاب و سنت اینا بکنم بریم شارع به این ماهیت چی نگاه میکنه، مثلا در واقع میبینیم که خیلی از آیات و یا روایاتی داریم توی زمینه مثلا نسبت به این مثلا شاید واژه مثلا نگاه کنیم وحدت و در مقابلش اختلاف و افتراق میومده. مثلا میگه که توی نهج البلاغه داره میگه که مثلا امام تو بین شما مثلا نقل تسبیحه که بین شما یعنی ارتباط و هماهنگی برقرار میکنه. ما هم توی لغت و هم توی به اصطلاح معنی اصطلاحیش بگیریم میبینیم چیزی که توی این وقت توی شعار بهش نگاه میکنه نگاه وحدت آمیز و جلوگیری از اختلاف و تفرقه. بنابراین نسبت به این دو تا واژه هم ما می‌بینیم و حسن و حبل الله و لا تفرقو داریم تو بحث هماهنگی. خب اینجا بالاخره یک فاعل هست، فاعل شناسا برای اینکه بیاد این هماهنگی رو ایجاد بکنه. خب تو خیلی موارد امام هست، پیشوا هست اینا و رئیس، واژه‌های دیگه هم توی واژه داره. و اونورم مردم و یا قبیله یا توی ارتش نظامه امر به اطاعت کردن، پیروی کردن. این از دست اگر این افراد برای اینکه اون هماهنگی وحدت یکیلیه.
شما میگید مثلا تو متن کتاب یا سنت برای هماهنگی حکمی هست.
بله.
موضوع هماهنگی رو باید بریم از عرف بپرسیم.
بپرسیم
ولی چی نگاهی اون داره؟ حکم مثلا ما قبلا ثابت کردیم هماهنگی مثلا ضرورت داره. قبلا بحث کردیم دیگه. یعنی هماهنگی در مدیریت ضرورت داره. بله. بدون او مثلا مدیریتی نیست. بعد ما میدونیم که شارع نسبت به مدیریت جامعه توسط خودشون حساسه، با هرج و مرج مخالفه مثلا. لذا مدیریت یک امر واجب و ضروری است، هماهنگی هم به تبع واجب و ضروری است. حالا هماهنگی چیست؟ پس ما دنبال یه اهل الله البی باید قبلا بگردیم. من میخوام اینو بگم، یه اهل الله البی تو قرآن هست که ما تو این بیش موندیم. میگه چی اهله؟ میگه برید از عرف بپرسید بی چیست، اون میشه اهله. حالا در مدیریت و هماهنگی و اینها هم باید دید اشاره
صاحب گذشته ما اینو نمیدونم گذشته ما دیدیم که مثلا اهل بیت اسمت طهارت مثلا گفتن تایید کردن که حالا شاه ظالم من باشه، باید شاه باید مدیر باشه، مثلا جامعه به هرج و مرج میفته اگه نباشه. حالا یه هماهنگ کننده برای این نیازه. حالا چون اون زمان هم تایید شده، امضا شده، حالا بعد از ائمه هم دیگه بالاخره این حکما بودن دیگه، مثلا شخصیت هایی بودن از طرف ائمه بالاخره یه دستورات داشتن، مثلا فقهای عظیم بالاخره اینا هم تایید کردن. حالا مثلا یه زمانی مثلا حالا سلطان باشه و حتی ظالم هم باشه، ظالم بودنش این بودنش خوبه. حالا مدیر که مدیر عادلی باشه، مدیر هماهنگ کننده، برایش چی نیازه دیگه؟ این مدیر هماهنگ کننده داشته باشه، کارها رو مثلا بالا ببره، امتیازها رو بالا ببره، این برای اسلام، برای احکام مثلا مفید باشه، برای جامعه مسلمین مفید باشه. حالا این مثلا یک وظیفه باشه، یک چیز باشه، مثلا ما به طریق این به طرق این جامعه رو چکار کنیم، هدایت کنیم جامعه رو. حالا اینا که مثلا
یعنی ما باید امر به مدیریت داشته باشیم تو قرآن، باید بگیم امر به شی، امر به اجزایش هم هست، یعنی هماهنگی هم امر میخواد.
حالا
این هماهنگی چی هست بریم سراغ.
به نظرم دیروزم فقدان نسل شما فرمودید، من فقدان نسل نمیبینم. اینو مثلا نس هست،
نه نس در ردش
میخوام.
سکوتش
اجازه بمارد. مثلا ائمه گذشته مثلا حالا دیروز
حالا بس قاطی میشود، چون میخواید بذاریم بعدا. حالا اینو بگید چون بریم تو بس دیگه هشتم شد. حالا الان
عبارتی ما هست سام عبارتی که همیشه تو دماغ جمعه به سریع خفته میشه، اوسی کن و تقوی الله و نظم و امر کن. و خیلی نوبتی در نقش بلاغه داریم که نظم بیان میکنه. از طریق اسم میفهمم که من میبینم که در آخر زمان دیگران این غیر مسلمانان در نظم از شما پیشی خواهند گرفت. خب وقتی مفهوم نظم رو میخواید
در قرآن عمل به قرآن،
عمل به قرآن، بله عمل، نه عمل قرآن و نظم
هم میگه اوسی کن به تقوی الله و نظم امر کن و الله الله فی القرآن لا یسبقن نکن بهی.
بله
عمل بهی غیر کن.
بله من توی روایت دیگه هم مشابه هم دیده بودم، مثلا دو تا روایت
که نظم، یعنی شما میگید این نظم امر کن امره،
نظم و مفهوم شناسی که بشه. خب هماهنگی یک نوع نظمه، در دل همین نظم هماهنگی خوابیده. بنابراین این هم خود حسابی فرمودید بالاخره به تبع که باشه، که هم اصلا به تبع نیست، که هم به تبع میشه حساب که هم به ذات که نظم، یعنی هماهنگی خود فعل نظمه. نظم بدون هماهنگی ایجاد نمیشه اصلا.
یعنی مدیریت همون ایجاد نظمه،
ایجاد نظم، هماهنگی هم جزء همون،
و مدیریت هم بدون هماهنگی نمیشه.
در واقع هر دو جزء لاینفک نظم هست، امور نظمی و اداری هستن.
و حالا ما
شناسی میخواد یا متن شناسی که بشه موضوع.
حالا ما میایم میگیم که مثلا این نظم چیست؟ میریم سراغ عرف. عرف خاص بس ما نظم رو تعریف میکنه. میگیم این او صدق عرفی مصداق عرفی یجب.
نه اصلا منظورم اینه که مفهوم شناسیش اصلا نیاز به عرف نیستش. من به اهل لغت تخصص هم که بشه کنیم همه این از مفاهیم هماهنگی مدیریت نه از مفاهیم به ذات نظم میشه، اما در فعل هماهنگی باید به عرف خاص رجوع کرد. اما در اصول
مفهومش
بله نه در مفهوم فعلیش حالا چه نوع فعلی ولی در کلیاتش که این اساس مفهومی هماهنگی در آمده مدیریت آمده در نسل آمده، اما حالا چگونگی نظم ممکن هر جامعه برای خودش یک مفهوم خاصی مثلا
یعنی شما میگید شارع امر به مدیریت کرده
داره، امر مدیریت به هماهنگی رو داره
کجا؟ به نظم امر کن،
هم نظم امر کن.
آقای شیرزاده شما کجا به نظرتون شارع به مدیریت امر کرده؟
نمیتونی فهمند بد نیست، اما اینکه مفهوم گیری کنیم آیا این اصلا درست هست یا نه، یا اینکه صریح ما نیاز داریم که بیان بشه دارتون تطبیق بدیم.
مثلا امر یه آیه روایتی بفرمایید که امر شده به مدیریت، یعنی میگه خودتون رو تدبیر کنید. مثلا چطور میگه سله؟ یه جا بگی که دبر، مثلا دبرو داریم تو مثلا ونزمو.
استاد اینجا که امر رجال و قوامون علن نیست، از اینجا میشه مدیریت چیز کرد اخذ کرد
چون
قوامون یعنی مدیریت سپرده شده به رجل. این دیگه چیزی مدیریت یعنی به
قوامیت. قوامیت یعنی نگاه بانی و تأمین بودجه
همش به این سپرده
شده.
این مدیریت دیگه
خب حالا من اینا واسه باید هی سخت، ولی یه جا پیدا کنید که یه اهل الله البیع.
حالا ما مدیریت رو میخوایم یا
هماهنگی رو؟ نه میگیم قبلا شارع یه چیزی رو واجب میکنه، تو موضوعش گیر میکنه، درسته؟ بعد اون موضوع رو میرم سراغ عرف، موضوع درست میکنیم برای حکم شارع. یه موقع هست میگیم نه، وقتی که موضوع درست شد به قول استاد غزی و این تازه میشه علت برای اون حکم. میگیم که عرف خاص برای هماهنگی چنین تعاریفی چنین مصادیقی داره.
شما
در همون
استاد
هفتید کلان ها
یه موضوع
باید خب حالا ما خواهیم اصلا نیاز نباشه، میخواهیم به بی نیاز بشیم. ببینید شما الان میاد میگید که عرف، ما میخوام از این ور بیاییم بگیم عرف، عرف خاص دانش مدیریت میاد چکار میکنه؟ برای مدیریت هماهنگی تعریف میکنه، هماهنگی رو با اجزایش میگه که 36 تا بود. بعد ما میگیم این دارای مصلحت، عرف میگه این دارای مصلحت تامه است. چرا؟ برای اینکه اگه هماهنگی نباشه مفسده است، مفسده هرج و مرجه. به هم ریختگی یک سازمان ضررش میرسه به مردم، مثل یه حکومت در هم ورهمی که به مردم
هرج
و مرج نمیتونه، پس این مفسدتان. و شار حالا نکن، بعد شاره میاد چکار میکنه؟ میگه که این کار که شما تعریف کردید فیه مصلحتون تامتون، پس من هر جا مصلحت، ملاک وجوب چی هست؟
مصلحت.
ملاک وجوب مصلحته، مصلحت تامت. ملاک استحباب مصلحت راجح هست، ملاک کراهت مفسده راجح هست، درسته؟ ملاک حرمت مفسده تام است. ملاک اباحه چیه؟ 50-50 یعنی مفسده و مصلحتش با هم میخونه ازم. خب پس ما اومدیم برای شارع یک چیز زامصلحه‌ای رو تعریف کردیم، که مثلا اصلا مردم کارشون بدون این نمیچرخه مثلا. و شارع میاد میگه که حالا که این واقعا مصلحت داره و این موضوع قرار میگیره برای وجوب، مثلا اگه مصلحتش راجحه باشه میگه موضوع قرار میگیره برای استحباب. ما شارع رو بعدم وارد کنیم. نگرانی من این بود که مثلا ما بخواییم مثل بی بدهی اهل لال بی داشته باشیم، بعد رو بی بودن یک فعلی تردید میکنیم، میگه برید سراغ عرف، عرف میگه این بی اون، پس موضوع درست شد برای حکمی که قبلا قرآن اومده. ولی اینجا یه مدل دیگه میخوام بگیم، حالا فوقش تو قرآن هم نیومده، مثلا تو روایت هم نیومده، ولی شارع چیکار میکنه؟ چیز عرف میاد مصلحت سنجی میکنه، میگه که هماهنگی رکن است. وقتی رکنه یعنی چیز، یعنی مصلحتش تام است. اگه نباشه دیگه مدیریتی نیست، مثل اینکه حضرت عباس نیست این خیمه مثلا میریزه. و شارع میگه ملاک احکام خمسه ایناست. بعد که اومد واجب، بعد دیگه احکام وضعیشو اختلاف بود که شارع جعل میکنه جزئیت، رکنیت، شرطیت، یا کی جعل میکنه؟ خود عرف جعل. جور میاد عرف میگه که این داره این اجزاه، اختلاف بود دیگه. مثلا شارع میاد میگه نماز با این بند و بیل واجبه، اگه شما تامل اجزا انجام دادید عرف میگه این صحیحه، یا شارع میگه صحیحه، اختلاف بود. حالا اینجا همچین بحثی هست که آیا ما مسبوق باید باشیم به حکم بعد بریم سراغ موضوع رو از عرف بگیریم، یا نه موضوع خودش میگه من یه مصلحت تامه دارم، اگه من نباشم یعنی اگه تنسیق نباشه یک مفسده کلی جامعه رو میگیره، نونه ها بشونم حرام میشه. شارع میگه اگه همچین چیزی هست واجبان، چون شارع احکامش قولای مطهری فقط آسمانی نیست، زمینی هم هست، گره باز کنه احکام، گره فرشته ها رو که نمیخواد باز کنه، گره مردم میخواد باز کنه.
استاد ما اینجا میتونیم
قبول دارید این تحلیل رو؟
حضرت امیر مثلا معاون همان زمان حضرت پیامبر، حضرت امیر رو معاون معاونت همان کننده چیز کنیم، فرض کنیم، میبینیم که تو اسلام پیشرفت ها تمام شده، زمانی بوده که خود حضرت امیر المومنین علیه السلام به عنوان معاون همان کننده به حضرت پیامبر کمک کرده.
خب الان برای چی میخواید اینو بگید؟
این میخوره یا نمیخوره به این موضوع؟
من میخوام بگم اصلا ما تو این بحث امروز که صدق و عرفی و موضوع سمید. هست اصلا نیاز داریم قبلا به یه حکم، یا ما باید مصلحت و مفسده رو
لحاظ کنیم؟
لحاظ یعنی عرف خاص میاد میگه مدیریت قوامش به تنسیقه، و از این بر میاد که این مصلحت داره، و شارع رو مصالح و مفاسد احکام میده، میگو احکام شرع دائر مدار چی هست؟
مصالح
و مفاسده. خب اینجا شارع میگه اینجا مفسدتان یا مصلحتان، حکم شارع میاد خود به خود روش قرار میگه. ما هم در زمان غیبت هستیم، شارع صدای شارع که نمیشنویم، این توفیق نداریم، ولی میفهمیم که شارع اگه بود میگو این واجبان. چرا؟ چون یحل لهم الطیبات، و این یک چیز طیبیه، چون باعث حیات طیبه است، و عدم هماهنگی خبیثه. چرا؟ یحرم علیهم الخبائث. چرا خبیثه؟ میگه چون حیات طیبه را به میبره. این تحلیل به نظرتون چطوره؟ درست هست؟
استاد مثلا این عرف ما عرف امروزی ببینیم یا عرف زمان نزدیک به زمان
امروز؟ دو جلسه حساب میشه چون 8 ربع شد. بله
استاد این عرف شما این زمان حساب کنیم، یعنی عرف امروزی حساب کنیم یا عرف نزدیک به
همین؟ عرف روز دیگه، عرف لدل باب معمولا میگه عرف لدل باب. همین عرف امروز دکتر رضاییان، عرف دکتر نمیدونم رازاری متین، آقای الوانی پروفسور فلان میرزایی خدا رحمتش کنه، این عرف مدیریت بدون هماهنگی رو اصلا مدیریت نمیدونه. درسته؟ و بدون هماهنگی مدیریت نبود، مدیریت هم که نبود چی میشه؟ آنارشیزم میشه، یعنی هرج و مرج میشه. پس این مفسده است. شارع هر جا مفسده هست حرمت میاره، یعنی عدم هماهنگی حرامه، و هر جا مصلحت هست وجوب میاره، میگه واجبه. جوازم که دیگه واسه حلیت بود.
زمان هست خود پیامبر اکرم و حتی زمان خود حضرت امیر این مطلب مورد خوب طبیعتا عرف الان متصل به خود عرف اصل معصوم اونجا هم مثلا میبینیم که پیامبر بزرگ اصلا در جنگ احد در سیره میریم به جنگ احد، این عده رو که تو اون تنگه و عقبه
مالا اون راه دیروز یا دو راه بعدی نباشه، راه امروز فقط، چون ما گفتیم چهار راه برای عرف خاص هست. ناظر به اینیم که شارع حکمی داده، کار به سیره نداره، حکمی داده توی چیزش مثلا صدق عرفی موضوعش باعتی داره که این بی چی هست که احله.
خب تو هم مسلحت و مفسدش بخوام برس کنم که اینا اونجا گذاشت، گفت تحت هر شرایطی چه، یعنی ما غالب شدیم چه مغلوب شدیم، شما اینجا محل ترک نکنید، یعنی مشخص کرد پیامبر بزرگ اسلام با اینا شرط کرد که هماهنگی باشه، چون تشخیص میداد که اگر که اینا این منطقه رو ترک بکنن یا کسی نباشه قصداً اینا بهشون هجوم میارن و مکشکش. و بعد اتفاق افتاد که اینا دیدن دشمن فرار کرد، دیگه خاطرش جمع شد که اینا مغلوب شدن رفتن، اینا رفتن دنبال غنایم. چه اتفاق افتاد؟ اینا کور دور زدن اومدن و یورش آوردن به مسلمین و شکستشون دادن. بعد در واقع این ها در ازای این که این بیان پیامبر بزرگ اسلام رو گوش ندادن و محل رو ترک کردن، چه اتفاق افتاد؟ این عده کشتاشون زیاد شد. بعد در واقع اون غنایم که میخواست گیر مسلمان بیاد نیومد، بخاطرش اینا متوالی شدن، شکست خوردن، مصدومین زیاد شدن، خیلی ها عزادار شدن. در ازای میخوام بگم که یعنی اگر که اون ناهماهنگی باشه تو حدیث، اون طبیعتا مفسده هست و به شعاره هم اینجا جهت جلوگیری از این مفسده در واقع این هماهنگی و این شرط رو با این عده بستش.
یعنی سوال ما اینه که عرف خاص میتونه برای شعاره مفسده یا مصلحت در یه فعلی تنقیح کنه، کارشناسی کنه، بعد شعاره میگه ما احکام ما، من باشم یا نباشم، احکام ما داره دار مدار چی هست؟ مفاسد و مصالح. وقتی وجود هماهنگی فیه مصلحتان میگه من میدونید که من دیگه واجب میکنم، اگه عدم هماهنگی فیه مفسدتان پس خود به خود حکم و حرمت میاد، یعنی اوتومات میاد، دیگه نیاز نداریم شارع تو قرآن یا سنت قبلا تنصیص کرده باشه احل الله به حالا یه مستاقه. هزار تا حکم ما داریم که تو قرآن نیمده، تو رو باید مثلا مستحدثات ما میریم دنبال ملاک. ملاک چیز مفاسد مساله و احکام میاد. حالا اگه ما عرف بگیم که هماهنگی اینه و این وظائف بر دوش معاون هماهنگ کننده است، بل اصاله بر دوش مدیر سازمانه که اگه ترک کنن همه چی به هم میریزه، مثل کشتی که یه دفعه ملوان و خلبان و همه با هم قاطی میشن، کشتی میره زیر آب. و اون مفسدهه که اومد دیگه ما نیاز نداریم قبلا بریم بهش سرچ کنیم ببینیم کدوم آیه کدوم روایت. ما مفسده رو که دیدیم احراز کردیم، میگیم چی؟ میگیم که این مثلا حلال. آیا عرف میتونه در شأن عرف هست که مفسده و مصلحت تعیین کنه، یعنی مش تشخیص بده؟
توی قاعده حفظ نظام طبیعی هستن که علما اینو قاعده را از نظام و شیخ طوسی بود وارد آوردن و یک مقاله هم دیدن که علما مثلا این دایره نظام رو توسعه دادن تا زمان حضرت امام که این نظام رو آورد به نظام جمهوری اسلامی. ولی این بالاخره این قاعده حفظ نظام ببینید که مثلا در واقع یک پایه و اساسش رو همین اصل وحدت و هماهنگیه که اگه اون نباشه این نظام یعنی به هم بخوره،
اختلال نظام،
اختلال نظام پیش میاد.
که خوی اختلال نظام رو دلیل بر ضرورت ولایت فقیه میدونست.
آره، یعنی ما اینجا هم مثلا از بابی که فرمودی مصلحت مفسده، یعنی اگر که این اصل نباشه این اختلال نظام پیش میاد که علما حرمت شد از روی حرمت خیلی مواد اثبات میکنن و وجوب اون در بالا وحدت رو هم.
خب حالا علما که برای ما حجت نیستن، ما شارع حجت، شارع گفته که چی؟ احکام من دائر مدار
مفاسده،
یعنی هیچ فقیه هم اصلا نبود، هیچ نسی هم نبود. همین که احراز شد هماهنگی فیه مصلحتون تامه، عرف میگه اگه این هماهنگی نباشد یه هیچی نیست، همین این کافی است که وجوب بیاد، حکم شرعی بیاد. مثلا یا مثلا این میگید این رکن، عرف میگه این رکنه، درسته؟ میگه حالا که رکن شد دیگه این چرا اسمش میذارن رکن؟ چون نبودش باعث نبوده، بودش باعث بوده. پس شارع میاد در اون مصلحت تامه میبینه رکنیت رو بهش میبینه، مثلا میگه حکم وضعی رکنیت هم علاوه بر حکم تکلیفی وجوب مثلا روش میاد.
اینجا علما میگن که احکام دائم مدار مصالح و مفاسد واقعی است و ما هم البته یقین داریم توی این هم مثلا در واقع مصلحت واقعی تو همین هماهنگی هست و مفسده واقعی هم داره، بخاطر که مصادر کثیری که داشته، یعنی خود عرف به این هم رسیده که قصداً بدون این اون مصلحت به وجود نمیاد اگه این نباشه و در این حال مفسده هم هست اگه که این نباشه.
اگه احکام حکومتی حساب کنید نه احکام شهری اولی، تشخیص مصالح و مفاسد با حاکمه، حکم حکومتی هم میتونه بده، کما اینکه پیامبر احکام حکومتیش دیگه چیز نیست، شریعت نداره برای همه اصول، احکام شرعیش مثلا وجوب صلات، ولی مثلا اونجا حکم کرد از این ور برید، مثلا که ما بیرون احد میجنگیم، این دیگه الان برای ما اینجوریست که همچه بریم بیرون بجنگیم، میگه این حکم مال اون موقع بود، این بر ما الان حجت نیست. حالا اینجا هم چون داستانهای مدیریت از مقوله حکومت و مدیریت هن، حکمرانی هن، پس خود عرف اینا تشخیص میدن، حالا واقعی بودنش یک قیدیست برای اون احکام که بر ما مصلحتش مکشوف نیست. مثلا میگه نماز وضو رو اینجوری بگیرید، خب ما نمیدونیم اینجوری بگیریم یا اینجوری، میگه شما نمیفهمید، ولی توی مسائل عرفی خدا میفهمه که هماهنگی نباشه فساد هست، الله لا یحب الفساد، خدا اصلا فساد دست نداره. و ما میایم میخوام بگم یعنی ما راحت تر بشیم، چون یه موقع هستش که هی میریم روایت جور میکنیم با هزار سریش میخوام بچسبونیمش، هی میگن یه استحسان شد این چی شد، مثلا اصلا نمیخورد به این چه چیزی، اگه بود خوب پیدا میکنم هست، بعد اون قواعدی هم هست، ولی اگه مصلحت رو تشخیص مصلحت یا تشخیص مفسده شد، یه مجمعی اومد تشخیص مصلحت داد، تا مصلحت شد حاکم چیکار میکنه؟ به وجوب اون کار حکم ضرورتش حکم میکنه. مثلا میگن مصلحت در ارتباط با آمریکاست، مثلا یا در صلح با صدامه، این که حکم شرعی نیست که، حکم حکومتیست فی واقعتا. وقت فقیه میاد چیکار میکنه؟ بر اساس این تشخیص مصلحتی که این آقایین دادن حکم میکنه به مثلا ضرورت چنین اقدامی. حالا اینجا مثلا ما میتونیم بگیم مسائل مدیریتی و این چیزا از مقوله حکمرانی است، حکومتی است، مفاسد و مصالحش توسط خود عرف تشخیص داده میشه و هر جا مفسده‌ای بود یا مصلحتی بود شارع حکمش میاد. این که میگه موضوع علت حکمه اینجاست، چون موضوع اصلی مفسد و مصلحته. مثل این که مثلا امام گفتن شطرنج اینجوری نیست جایزه، گفتن موضوع حکم که شطرنج نبوده، موضوع حکم میسر بوده، بلکه موضوع حکم چیه؟ یوق بینکم العداوه و البغضاء، اون مفسده است. اون هر جا یوق بینکم البغضاء و چه بود؟ عداوت اول بغضا، آنجاست که حرام. وقت شطرنج باعث بغضا که نشد هیچی، باعث رشد شد، میگه دیگه حرمت نداره، چون موضوع اصلی ایقاع چیز بود بغضا و
نظام. استاد الان نظام نظام نیاز داره که مردم رو چیکار کنه؟ با خودش همراه کنه.
کم کم داریم وارد 3 ساعت میشیم.
همراه کردن مردم، توجه کردن، توجه دادن به عرف جامعه است. حالا ما چطور میتونیم عرف جامعه رو با خودمون همراه کنیم؟ مثلا فردا رای گیری شد، رای مردم به عرف دیگه، عرف اگه ما رعایت کرده باشیم مردم پشتر ما میاد. حالا مردم خیلی جامعه مثلا ممکن است از شر سرم در نیاره، ولی عرف رو میبینه، یقینا عرف رو میپسنده. الان مثلا تو جامعه نگاه میکنه عرف،
اصلا عرف خودش یعنی همین جامعه دیگه، عرف خاص، عرف عام، عرف خاص مال پزشکان، مهندسان، مدیران.
الان کل مردم، حالا خود قرآن هم میگه کل هم لا یعقل، اکثر که عقل نمیکنه، اکثر که چیز نمیکنه، ولی عرف
اکثر هم لا یعقل،
اکثر هم لا یعقل.
چه کل باشه شامل خودمون هم میشه دیگه، باید جلسه رو تعطیل کنیم بریم.
دیگه اکثر اینجوری هست، اکثر هم لای علمون، اکثر هم لای علمون، علم ندارن اکثرشون. حالا علم باشه که یه چیزه،
اون اکثر هم ناظر بر مخالفین خداست، ولی موافقین خدا اکثر هم خوبن. این آقای یه مقاله داشت که این اکثریت منظور چیه، میگم اکثریت اونایی که با خدا مخالفن لا یعقلون، ولی اونایی که با خدا موافقن که اکثرشون یعقلون هست. این هست، حالا ببین الان بحث داره خوب میره جلو.
عرف چی شده؟ عرف اینطوری میتونیم چیز کنیم پیش از اون جامعهشون با ما حرکت کنه؟ لازمه که اینو
تا احکامش تابع عرفه، یعنی ما این تنقیص شارع نیست، شارع احکامش برای حل مشکلات ماست. شارع میگه من هر جا خبائث باشه حرامه، شما اثبات کنید این خبیثه، هر جا طیبات باشه حلاله، مثلا یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث. حالا اگه عدم هماهنگی مستاق چی میشه؟ خبائث که جامعه رو به هم میزنه چیز میکنه. پس مفسده اون بغضا و عداوت، مصلحت چیه؟ اون صلح و مودت و این هست. بزن
عدم هماهنگی باعث افشارز بشه، هرج و مرج بشه. یکی از دلایل هست که
هرج و مرج، باقید شما هرج و مرج یکی از مفاسده و این هرج و مرج حرام میشه و هرچی هم مانع هرج و مرج بشه واجبه. من جمله چی مثلا وقت و عرف خاص میاد میگه چی؟ عرف خاص میگه که بدون فاعل هماهنگی با این وظایف هرج و مرج پیش میاد. همین این کافیست که ما بگیم این چی از عدم هماهنگی حرامه. نه اینکه بریم دوباره بچرخیم تو بهار الانوار و اینا چی پیدا کنیم، مثلا یه آیه پیدا کنیم که بله اگه بود. خب ما اول میگیم کتاب، بعد میگیم سنت، بعد میایم سراغ اینا. فرض اینه که نبوده مثلا.
اگر باشم چه
اشکاله هر دوش به قول شما باشه؟ هست دیگه، قاعده شد. ما الان از شارعه گرفتیم لا یحب الفساد. یک
الان منبع استنباط شما یکی هم گفت که بفرمایید همون بحث عقل. خب میشه
عقلم جداست؟
بله عقل هست و یکی هم کتاب هست دیگه در واقع.
حالا ما بحث عرف خاص داریم. ما الان چند روزه داریم رو عرف خاص بحث میکنیم، چند وقته که محصول این عرف خاص شده برای هماهنگی این وظایف، مثلا این اجزا. حالا که شده و چیکار کنیم؟ میخوام برایش حکم شرعی اثبات کنیم.
مثلا ما وقتی مدیریت رو ثابت میکنیم، مثلا میگیم حتما یه مملکتی باید حتی پادشاه ظالم هم باشه مثلا باش، یا حتما یه خونه مدیر مثلا آقا مدیر خونه است،
لابد للناس من امیر مثلا.
حالا وقتی مدیر باشه ما با از طریق دلالت اتخاذی میتونیم ثابت کنیم که این هماهنگی هم باید باشه، یعنی لازمه یه مدیریت خوب هماهنگی خوب و عالی. یعنی اگه هماهنگی نباشه اصلا مدیریتی هم شما اصلا نمیتونی مدیریت بکنی، به اون نتیجه مطلوب شما نمیتونی برسی و در نتیجه باعث ضرر میشه، باعث مفسده میشه. اینا هم که ما ثابت کردیم که مسئله
ما میگه اصلا لابد للناس من امیر نیست مثلا. حالا هست البته محمد. ما برای اینکه هماهنگی رو واجب بدونیم اجزایش رو به جزئیت حکم وضعی بدیم نیاز هست که حتما آیه روایتی یا نه، وقتی که عرف خاص گفتش که این مفسده هست، موضوع حکم شرعی رو درست کردیم. موضوع حکم شرعی چیه؟ مفسده است، مصلحت است. چون احکام بالاصاله تابع ایناست نه تابع این عناوین. و چون عدم هماهنگی مسابقه با مفسده هست، پس حکم حرمت میاد روی واسطه میشینه، مثل که روی شطرنج میشینه. و چون وجود هماهنگی باعث چی هست؟ مصلحت هست. این حکم وجوب میاد روی تنسیق میشینه به واسطه این خاطر این مصلحت. پس وجوب و حرمت ربط پیدا میکنه به مفسده و مصلحه، نه روی این عناوین. این عناوین عناوین واسطن، اینا هستن. حالا عرف میاد میگه که این مفسده توشه، یعنی این موضوع میشه برای حکم شرع، نه تنسیق. اصاله نیست تنسیق. تنسیق چون داره مصلحت هست وجوب ساز میشه. ولی اگر مصلحتش راجحه بود عرف گفت اشکال نشدم نشد، میشه استحباب. مثلا بعضی از اجزایش خوندی، بعضی از اجزایش مثلا مستحب بود، بخشش رکن بود. خب اونجا که ما میگفتیم رکنه به خاطر اینکه اگه نباشه همه چی به هم میریزه. اونجا که میگفتیم واجبه گفتیم حالا این سهوان نشد
قدم به جا میاره
میره به جا میاره. این ملاکات رو ما قبلا از ذائقه شر به دست آوردیم، لذا همین که عرف میخوام بگیم الان عرف شد یه منبع، الان خود عرف شد منبع برای حکم وجوب یا حرمت، درسته؟ به خاطر اینکه مصلحت و مفسده درست کرد دیگه. یه مدل هم بله دیگه، اصلا خود شارع میاد حکم میده مثلا احل الله البیع و بیعش شما میچرخید از عرف میپرسید بعد میگید این بیع احله، مثلا موضوع احله اینه، اونم خب یه مدله در عرف خاص، ولی الان ما میتونیم این تکمیل کنیم. حالا دوستان میکرم روش فکر میکنم چون این 8:30 شد دیگه، 3 ساعت شد دیگه. بالاخره این بحث ها مفیده چون بحث هاییست که تو خیلی جا از ما این اشکالات اینا رو میگیرن، یا شما دنبال چی هستید چی نیستید. ما میبینیم اگه ما اینجوری تنقیح کنیم بهتر میتونیم تیم بحث هایی که ما میکنیم یه مقدارش به اصول فقه الاداره میخوره، یک مقدارش به فقه الاداره میخوره. حالا این بحث حجیت عرف خاص اینجوریست که تشخیص میده مفسده و مصلحه، بعد این برای ما حجیت درست میکنه، یعنی مبنای حکم شرعی میشه. حالا این مظلومی هم دیگه حسن ختام میخوام بدن.
من شما که استاد شما الان تا همین بحث مصلحت که میفرمایید که مساله هست، مساله و مفاسد در استنباطی که میکنید در واقع زیر مجموع همون استنباط کتاب هست، در واقع نص هست که میفرمایید مساله و مفاسد بعد دایره مدار این باش تمام امورات مثلا
مثلا یو هر رما علیهم الخبائث ما قرآن گرفتیم.
بله درسته، یعنی در واقع اینجا هم شما خود هماهنگی رو در واقع استنباط میکنید دیگه، استنباط میکنید که از زیر مجموعه مصالح و مفاسد استنباط میکنید.
یعنی هماهنگی حائز چی هست؟
مصلحت
تامه است.
تامه است، اگر نباشه حائز باز مصلحت تامه مفاسد هم میشه،
حائز مفسده
هماهنگی نباشه کل مفسده
مفسده تامه میشه.
بله مفسده تامه میشه،
حرمت مال مفسده تامه است، وجوب مال مصلحت تامه است، استحباب مال مصلحت راجح است.
بله اما شما در کتاب که میفرمایید معلومه که صریحا مثلا روایتی نستی باشه که این هماهنگی واجب هست،
یعنی قبلا شارع مثلا میگه احل الله البیع و این بیعش ما موندیم توش،
نکنه بگه احل الله هماهنگ
هماهنگ. خب اینو مثلا فرض میکنیم نداریم، حالا اونو داریم خیلی چیزا رو هم نداریم،
یعنی سراحتی نداریم
مثلا بیت کوین مثلا نیست که باید بریم صدق عرفی رمز ارز رو مثلا پیدا کنیم که حالا یا آقای مثلا کتابش رو نوشتند و جز فقه معاصر چاپ شده مثلا. خب این رمز ارز رو باید از عرف بگیرن مثلا.
موضوعش میشه دیگه، موضوعش میشه.
بله. اون تو عرف موضوع رو طوری درست میکنه که میگه مصلحت داره، مفسده داره. بله. بعد ما دیگه میفهمیم شارع چه تو کتاب گفته باشه چه نگفته باشه
این مشخصه.
این چون مصلحته میاد میگه وجوب.
وجوب.
این یه مقدار
توجیهش داره. اولش میخواد بفرماید که مستقیم نداریم مثلا این نص مستقیم که هر لال رو مثلا همین هماهنگی اینو نداریم.
اگه باشه دیگه چه بهتر، گل ها چه گل.
در حال که به طوری حقیقی وقتی مفهوم شناسی که میشه در امور معنای کلمات مثل نظم و مثلا یا اون روایت قیامت که 3 نفر هستید تون رئیس باشید نه هم مفهوم شناسی میشه، منظورش هم هماهنگی هست در واقع.
ما تازه الان بالاتر میگیم، میگیم که حالا فوقش تسلیم شما شدیم و آقای حسینی اینا که یا آقای روینتن که در شهر اصلا هست اجزایش چی حالا؟
بله اجزا رو میان دیگه، اجزا نداریم
مثلا بیسی که 34 تا جز داره.
بله اصلا خیلی از احکام شرعی هست، من روزه آیا ضرر اگر خوف ضرر باشد خب این حرام است بگی یا اصلا جایز نیست گرفتنش. این در واقع مساق این ضرر رو به افت بیان کرده.
بله
بله،
حتی به خود فرد،
حتی به خود فرد بیان کرده، در واقع ملاک رو خود فرد قرار داده،
مکول کرده به او.
بله، اما به خود فرد که میگه در واقع فرد آگاهانه دیگه، نه به ضررهای موهوم و منجرگردی سید باشه که مثلا.
پس ما الان بحث اصلیمون سر یکی اصل هماهنگی است، یکی اجزایش. اجزای هماهنگی رو ما از عرف رفتیم گرفتیم.
در واقع بیشتر احکام شرعی رو حساب عملی هم که در قضای ظاهر دور یادم تو روایت همه چی هم داشته باشه، موضوع شناسی به عرف محول شده.
بعد عرف میگه که فرض با تسلیم به شما، مثلا شما میگید شارع هماهنگی رو واجب کرده، بعد میگیم هماهنگی چیست، میریم سراغ عرف میگیم 24 تا است. این خود شارع گفتم به عرف میگه هماهنگی با این 24 جزء شما
تشکیل میشه.
حالا تو بعضیش تردید میکنید، صدق عرفی ملاکه. پس ما الان اجزا رو میتونیم واجب بدونیم، چون امر به شیء امر به اجزایش هم هست. پس این وظایفی که عرف تعیین کرد حکم وجوب داره. مثلا میگه که پیگیری واجب است، نارنجیه مثلا واقعا واجب شرعی هم هست. یعنی اگه آقا ترک پیگیری کرد بره تو جهنم دیگه.
نه؟ ما خیلی جواب
تو این مراسم باشه کوی
باید همینه، دقیقا همینطوره.
شد خیلی جا هستن لازمه به عرف رجوع کنیم. مثلا یک من چند کیلو هست، اینو عرف میگه چند کیلو هست. من در آوردی یکی مثلا یه جایی مثلا این کیلو هست، مثلا یه جایی
مثلا کور چقدره،
اینا رو
شارع میگه. ولی بعضی موضوعات خود شارع میگه، ولی بعضی هایی که نمیگه. مثلا تو عبادات خودش وارد میشه، چون شما نمیدونی نماز چیه، رکوع داره سجود داره، ولی تو هماهنگی دیگه خود شما تعیین میکنه. شارع نمیاد میگه هماهنگی داره 24 جزء است. اجزای نماز رو شما شارع تعیین میکنه، اجزای هماهنگی رو شما تعیین میکنه، و شارع این کار شما رو تایید میکنه، میگه اینا یجب یجب یجب. چرا؟ برای اینکه این اجزا اگه نباشن کل نیست، کل هم که نباشه مفسده است، پس این اجزا واجب میشه. یعنی ما میتونیم از این مسیر بریم جلو. فکر کنم آقای قضیه تردید کردن یه لحظه، نه؟
ما ازلیا باطمان داریم، مثلا میگیم یک
فکر کنم آقای قضیه کاغذی آورده، میخوای این نکته رو بگم.
برای امضا است که
باید هم نامه به رئیس جمهور
مرکزه. بعد الان
که
مسئله
هست سعیدی، من اینو خاموش کردم دیگه، شما بفرمایید.
چیزی توی خود فقه هم هست بحث مستقلات عقلی است که تو اونجا که مثلا این سوالاش مثلا یا سوال عقلی است،
مال دلیل عقل میشه. ما الان فعلا تو عرفیم، میخوام هر چیزی رو طبق ادبیات اون بگیم.
حالا میشه مثلا در واقع اینو بیاریم توی همچین مستقلات، یعنی توی سوال کبراش حتی نقلی نیست، یکش ممکنه عرفی باشه که عرف میاد تعیین میکنه.
یعنی عقل میاد به کمک عرف اینجا به این که
آره.
هرج و مرج مفسدت ها و دفعش واجبه.
کبراشو از شاله میگه و
حکم ساده. بحث خوبیه. باز ما اینا که الان بحث کردیم، ما فردا میاریم تو فرمایشات شما رو میاریم تو بیان مسئله که دوستان نوان نیستن، فقط آقای حسینی هستن. موقع بعد دوباره میایم بحث میکنیم، دوباره فردا میاریمش اول. یعنی شما بحث رو شروع میکنید، میبینید نشین مسئلتون بیان مسئله. تو بیان مسئله بحثای دیروز که تنقیح شده میاد چکیده قرار میگیره، دوباره مسئله اون روز دوباره بحث میشه فرداش. این هم یه سبکه خودش، چون بعضی چیزا بدون بحث هم روشن نیست. مثلا بحثا رو ما باید با هم داشته باشیم تا
خاموش کردید؟
بله. حالا این نامه چیزی می‌خواستیم
از پشت نگاه می‌کردیم، خیلی از پشت سیگنال نمیده.
بله.
چون یه از
آره اون نگاه کردیم.
نگاه کردید شما؟
حالا می‌خواید بزنید الان؟ من ندونم.
چون سیگنال اون که